خانم دوسیجی که نام دختریش شاوان بود و از برادر خود 7-8 سالی بزرگتر، آن عزم پایداری اندیشه که ژرمن کم داشت دارا بود. او رو به دردسر انتخاب چه کار؟ درباره هر چیز یک اندیشه و تنها یک اندیشه داشت، مشخص و محدود. با آن در نخستین نگاه بر خطوط محکم چهرش که درست و بی‌تزلزل به یک گردش قلم رسم شده بود میتوانستی خواند. آن بینی دراز و باریک که راست می‌رود و امکان ندارد که یک سر سوزن منحرف شود و آنجا که متوقف می‌شود مصممانه است. پرهای بینی را می‌فشارد. آن پیشانی گرد بیچین، آن موهای برقب کشیده که یک تار آن بیرون نمی‌زند و گوش‌ها و شقیقه‌ها را به نمی‌گذارد. آن ابروی باریک و خمیده، آن چشم دقیق، آن دهان کوچک، دری تنگ که پنداری برای آن ساخته شده که بسته بماند، چانه‌ای فربه ولی بافت‌های آن فشرده، حتی یک شلال در آن نرفته. بر این چهره جز خط‌های مستقیم اراده چیزی نیست. از بالا به پایین آن نوشته بحث فایده ندارد، با این همه مؤدب است و خویشتن دار. امید آن که از کوره به درش برید به خود راه ندهید، به خود یقین دارد. دیوار است، با دیوار کسی بحث نمی کند، دورش می زند. دیوار حد معین می کند و در خود جا می دهد. کارش این است و آنجا در خود جا می دهد برای تو نیست. محدوده شخصی، ملک، هر کسی در خانه خود و تو بیرون. خانه خود پیش از همه سجی شاوان بود، پس از آن شهر، پس از آن شهرستان و فرانسه. جنگ از این همه یک واحد ساخته بود، میهن، ولی در مرکزش باز سجی بود. او رئیس سازمان محلی زنان فرانسه بود، از این خود رو مجاز میشمرد که به نام همه زنها سخن بگوید. و در فرانسه هم که زن میگوید منظورش خانه است، خانم سجی شاوان هواخواه آزادی زنان نبود، همچنان که بیشتر زنان فرانسه نیستند، زیرا که در عمل قدرت رو در دست دارند. آنها نیازی به شناخته شدن حقوق خود ندارند، چه آن در دیدهشان چوبی است برای بغل مشتی شن و لنگ. خانم سجی شاوان خود رو پاسخگوی همه مردهای خانه می شمرد. آنها نیز به رضامندی او کار می کردند. یکیشان خود رو به کشتن داده بود، آقای دوماروی. دیگری سخت زخم برداشته بود، برادر خودش. و اما شوهرش که سرگرد توپخانه بود، اینک شش ماهی می شد که زیر توفان وردن به سر می برد. نه اون که خانم از قماش قهرمانان کرنهی بوده باشد. او خراسهای خود رو دوست داشت، نمیخواست که آنها بمیرند. از ایشان فداکارانه پرستاری میکرد. اگر برایش امکان داشت در سرنوشتشان صحیح میشد، ولی حاضر نبود ایشان را از هیچ یک از مصایبشان معاف بدارد. فرانسه، شهرستان، شهر، سجی حق دارند. کار همه آن است که این حق در عمل ثابت شود. اگر در عمل نباشد حق به حساب نمی آید و حق من درست یا نادرست خود حق است. همه خانواده سجی و همچنین فرانسه در این راه بمیرد، بهتر از آن است که من از حق خود بگذرم. او از اختلاف شاکیان قهرمان صفت زمانهای گذشته بود. او از اخلاف شاکیان قهرمان صفت زمانهای گذشته بود. جهنگ، زندگی، مرگ، هر کدام دعوایی است. من هر چی دارم از دست میدم، اما تن به سازش نمیدم. پیداست که به چنین زنی کسی نمیرود از حقوق طرف دیگر دعوا سخن بگوید. او از برادر خود به خویشتن میبالد. این برادر از فرانسه دفاع کرده و او خود قدرتمندانه از وی در برابر مرگی که فرا میرسد دفاع میکند. ولی خانم دوسجی شاوان آماده است که بگذارد او بمیرد تا آنکه در چنین ضعف شرم‌آوری به او یاری کند. دوستی با یک آلمانی. خانم اگر دلش بخواهد از آن خبر دارد، ولی دلش میخواهد که از آن بی خبر باشد و ژرمن تاییدش میکند. میانشان موافقتی زمینی در کار است. آن کس که دوست می‌دارد از قرار دادن نام کسی که برایش گرامی است در معرض دشنام دیگران پرهیز می‌کند. دشنام نه به زبان، چه خانم دوسجی بیش از آن بر خود مسلط است، بلکه حتی در اندیشه که آن باز بدتر است. خانم دوشاوان مادر ژرمن تنها کسی است که از ادامه دلبستگی پسرش باخبر است و چون بسیار دوستش دارد چشم بر هم می‌نهد، اما بیان که تاییدش کند و او در خاموشی خود از رازگویی هایی که ژرمن در صدد آن هم نیست می گریزد. او زنی سال خورده که در سراسر زندگی از این دستور احتیاط پیروی کرده است که هرگز نباید با عقاید متبع و عادات با پیشداوری ها در افتاد. شاید که قلب این پیرزن آزاد باشد، یا که بوده است و یا نمی توانست باشد، ولی زمان بس درازی می گذرد که او دیگر بدان اجازه سخن گفتن نمی دهد. پس از یک زندگی فعال که در آن جای کمی به قلب داده می شود، خستگی روحی اکنون او را به آرامش طلبی کشانده است، چنان که از هر چیز که بتواند موجب درد سر گردد می گریزد. قلبش آن مهربانی ژرف خود را از دست نداده، ولی نیازی بیکران به آرامش آن را فرا گرفته است و مادر دست پسر بزرگ و بیمار خود را می فشارد، هم برای آن که می داند او چه می اندیشد، هم برای آن که از او خواهش کند که با وی از آن سخن نگوید. آنت نخستین کسی است که ژرمن می تواند راز محبت و نگرانی خود را که خیلی بیشتر از سرنوشت پیکارها به خود مشغولش می دارد با وی در میان نهد، و چون آنت تعجب می نماید می گوید: ولی خانم دوماروی، یا خانم دوماروی. آنت برای این زن جوان که خود را دور می گیرد و نیز برای لبخند اندوهگینش کششی احساس می کند. ژرمن به دلسردی حرکت خفیفی به دستهای خود می دهد و می گوید: با او کمتر از هر کس دیگر. خانم دوماروی مهربان است، پاک است. ژرمن این خیشاوند جوان رو دوست دارد. محبتی سرشار از عفاف آن دو رو به هم می پیوندد که نیازی به اظهار آن ندارند، ولی میانشان جهانی فاصله است. ژرمن می گوید: خوب نگاهش کنید. آنت گفت: نگاهش می کنم، به بانوی نیکوکار مارتوره شبیه است. ژرمن لبخند زد و گفت: آن پرنده دلسوز با گردنی خمیده و پلکای اندکی چین خورده که چشمهای مهربان و نزدیک بینش بچه رو در بر گرفته و در همان حال پای کوچک او رو نوازش میدهد، این همان پیشانی گرد اوست، همان بینی باریک، همان چانه کشیده، همان لبخند ظریف و نگاه جوان و لبهای نازک، ولی اندوه گرد او چادر تنیده است. بچه کجاست؟ مادر میجویدش، به انتظار اوست. بچه در آسمان هاست. همه عشق مادر بدانجا رفته است و از آن برای ما در این جهان چه مانده است؟ مادر شکیباست، گله نمی کند، وظیفه خود رو در این جهان انجام می دهد، ولی بیان که خود بخواهد چه دلش رضا نمی دهد که غمگین من کند. پر نشان می دهد که این جهان برای او نگاهی است و ما برایش رهگذرانی هستیم. چه اهمیت دارد اگر او به کسانی که می گذرند صدقه لبخندی می دهد؟ میدهد، من ارزش آن رو میدانم، ولی اشتباه نکنید آنت، این لبخند میخواهد بگوید که تن در بدهید. از خردمندی است. خردمندی شما که نیست. من خردمند نیستم. میگوید به همه چیز تن در بدهید، سرنوشت، مرگ، جدایی کسانی که دوستتان دارد. خانم دوماروی بیکینه است، ولی باور دارد که جنگ حال که هست از جانب خداست و محترمش میشمارد. اجازه نمیدهد و شما خود دیدید که کسی از راه بیرحمی و نادرستی سوء استفاده از زور نسبت به مغلوب بدان بی احترامی کند. او به راستی نجیب است، ولی نجیب به معنای قدیم. آنچه بوده است باید باشد، همیشه خواهد بود، زیرا آنچه بوده است بد یا خوب منشور و فرمان اشرافیت دارد. نژاده است، از جانب خداست. خانم دوماروی هیچ کاری نخواهد کرد تا عوضش کند. شرافت در تن دادن است. من تن در نمی‌دهم، نژاد اشرافی ندارم. من رد می‌کنم یا می‌گیرم. کار مرا به دست گیرید. کاری از دست رفته است. کارهای از دست رفته همانهایی است که من دوست دارم. ای هوا خواهش شکست. نه، برد با همه مخالفت سرنوشت مایه دلگرمی است و اگر ببازید از سر میگیرم. ولی آنت، من شتاب زدم، صبر ندارم که کار از سر گرفته شود. من مثل شما عمر بی پایان ندارم. کس چه میداند؟ نه، من دلم رو به چیزهای واهی خوش نمی کنم. من روی زمین هستم، اما دیگر برای مدت زیادی اینجا نیستم. برای من یا امروز است یا هرگز. خب، ما همه رو روی امروز بازی می کنیم. داور بازی هم منم. دستتون رو به من نشان بدهید. آنت با بی احتیاطی خود رو متعهد می کرد. این زن که نیاز به عمل داشت، این زن که به اندیشه ناب و به نیت خرسنده می شد و از هنگام آغاز جنگ راه عمل خود رو پیدا نکرده بود، ناگهان آن رو در اینجا کشف می کرد. در ایثار مطلق خیش در راه محبت‌های مقدس، در راه بی‌غرضانه‌ترین عشق، دوستی میان دو جوان که با او بیگانه بودند. آنت با شور سودایی خاص خیش که خصلت اندکی دیوانوار آن رو نباید پرده پوشی کرد، نیروهایی رو که در او بود در خدمت ایشان گذاشت. او خود به این دیوانگی معترف بود. عقلش به او میگفت: بهایش رو خواهی پرداخت. بعدها میپردازم، فعلا میخرم. بیش از نقدینه‌ای که داری خواهیم دید. دیوانگی خب چه، او میباید خود رو ایثار کند و هیچ چیز در عوض نمیخواست، انتظاری نداشت. برای خوشبختی او همین که خوشبختی بدهد و خطر کند کافی بود. خطر کردن. آنت قمارباز بود. ژرمن اینو خوب دیده بود. در شرایط و احوالی دیگر امکان داشت که زندگی خود رو شادمانه به قمار بگذارد. و باید اعتراف کنیم که ژرمن از آن دم که این رو دید بی‌محابا از آن بهره جست. دیگر ملاحظه آنت نکرد. خطرهایی رو که آنت با آن روبرو می‌شد از یاد برد. بیماری رحم نمی‌شناسد. آنت به حرکت درآمد و موفق شد که رد پای زندانی جوان رو پیدا کند. فرانس در اردوگاهی در نزدیکی آنژه زندانی بود. با پامردی آژانس بین‌المللی اسیران در ژنو نامه‌ای به فرانس رساند و به دینسان رشته زندگی میان دو دوست از نو گره زده شد. آنت نامه‌های این و آن را به نام خود می‌فرستاد و می‌گرفت. نزد ژرمن می‌رفت و پنهانی نامه از او می‌گرفت و به دو می‌داد. هنگامی که نگاهش به نخستین سطرهای نامه فرانس افتاد دیگر نتوانست از آن چشم برگیرد. این یک چنان فریاد عشقی بود که آنت گویی در میان دو بازو فشرده شد. کوشید که خود را از فشار آن بیرون بکشد ولی نیروی آن در خود نیافت. نامه را تا به آخر خواند و پس از آن که به پایان رسید و نامه را بر زانوان خود نهاد چنان از نفس افتاده بود که گویی هجومی را از سر گذرانده است. بسیار به زحمت توانست پرتو روشنی رو که وجودش رو فرا گرفته بود از خانواده شاوان پنهان بدارد، ولی پس از آنکه با ژرمن تنها ماند یک چنان شادی در او می‌درخشید که ژرمن بیدرنگ هی برد، دست پیش آورد و با صدای آمرانه که از ناشکیبایی می‌لرزید گفت بدهید. در اثنایی که ژرمن می‌خواند آنت از او دور شد. خاموشی بر اتاق فرود آمد. آنت کنار پنجره ایستاده بود و بیان که چشمش ببیند به حیات بی‌آفتاب نگاه می‌کرد. به خشخش کاغذ و نفس گرفته ژرمن گوش می‌داد. پس از آن همه چیز خاموش شد. در کوچه و در پس دیوارها عرابه‌ای که به چند گاو نر بسته بود آهسته می‌گذشت. پنداشتی که چرخ‌هایش می‌چرخد اما پیش نمی‌رود و این خود بی حرکتی دشت‌های مرکز فرانسه و توقف زمان را القا می‌کرد. فریاد عرابران، فریادی پرنده آسا پیشاپیش در هوا معلق بود. چرخش عرابه آهسته فرو نشست. دیوارهای کهنه که به لرزه در آمده بودند بی حرکتی خود را باز یافتند و در جانها زمان بار دیگر در جریان آمد. صدای ژرمن برخاست که آنت رو برگرداند. به سوی او آمد. ژرمن رو به دیوار در روشنایی پنجره دراز کشیده بود. نامه گشاده روی تخت افتاده بود. گفت بخوانید. آنت اقرار کرد معذرت می‌خواهم، من خواندم. ژرمن بیان که نگاهش کند دست به سوی او پیش آورد. حق شماست، به شما تعلق دارد، من آن رو به شما مدیونم. و بیان که بر زبان آرد که گواه بر هیجان او باشد گوشه پیراهن آنت رو گرفت و بوسید. از آن پس آنت به خواهش ژرمن نامه های آن دو دوست را خواند. موج محبت روی او میگذشت. آنت رنگ خاص خود و آتش خود را بدان میامیخت. آن دو هر یک جز برای دل خود دوست نداشتند. آنت برای هر دو و برای خود دوست میداشت. درختی بود که آن دو پرنده روی آن به هم میپیوستند. او در میان شاخ و برگ خود به سرود آن دوستی آتشین گوش میداد. هوایی تازه، آسمانی جوانتر، شاخه های سبکبارش رو در برابر میگرفت. دلهوره سالمندی و جنگ محو گشته بود. سرودی دوگانه، شگرف و معجزه آسا. وقتی که آنت برای بهتر شنیدن چشم ها رو میبست به نظرش میرسید که یکی از دو صدا از آن دختری است که جوان است و دیگری از آن زنی مادربار. این یک بازوان خود رو پیش آورده بود، آن دیگری خود رو به آغوش وی انداخت. نخستین سرود فرانس رنگهایی سرگشته بار داشت. سرانجام پناهی یافته بود. سه سال بود که در آمیختگی دلاشوب جانها و تنهای روی هم انباشته خفه می شد. هیچ کس بیش از اون نفرتی اشراف منشانه از آن نداشت. هرگز تنها نبودن بدترین نوع تنهایی، انسان خود را از دست می دهد. فرانس دارای آن بشر دوستی سرشار قلبهای غنی نبود که آنچه فزونی دارند در پیرامونشان جاری می شود، خواه از دست برود و خواه به کار آید. بنوشید گله ها یا در این آب دست و پا بزنید، اگر نه شما زمین خواهدش نوشید. فرانس از آن که در دید خود از جهان چشمای دیگری رو سهیم کند که قادر به بازتاب آن نباشند بیم داشت و از سوی دیگر آن سرشاری پرشکوه هنرمندان بزرگ منزوی در او نبود که خیشتنشان برایشان کفایت می کند. خیشتنی که خود جهانیست. او یک نازود که طبع 27 ساله بود که در مرحله نوجوانی مانده بود و نیازی می‌خوردش که چشم سار قلب در فشار مانده خود رو در قلبی مهمان نواز نیرومندتر فرو بریزد. جوی او اگر آن رودخانه عشقی رو که با خود ببردش نیابد ضعیف‌تر از آن است که تا مقصد خود برود. از سر خودخواهی است که او خود رو تحفیز می‌کند، زیرا گرفته شدن اینجا گرفتن است. با آبهای خود پر کردن روحی است که در دره رو برای تو حفر می کند. فرانس او رو بازیافته بود. از شادی در پوست نمی گنجید. برای لحظاتی اندک چند روز این شادی نخستین ته کشید و قلب ناشکی با دیگر چیزی جز دوری احساس نکرد. فرانس از آرزو و از بینوایی به فریاد درآمد. نامه هایش که به شرح دقیق نمی پرداخت کم چیزی رو توصیف میکرد، یاری میخواست، بیشک ذکر هر گونه جزئیات دقیق از زندگی اردوگاه رو سانسور مانع میشد. ولی از همه فشارها این یک کمتر از همه بر زندانی جوان سنگینی میکرد. من به خود مشغول دارندش کمتر مجال آن داشت که به من دیگران بیندیشد. فرانس با اعتمادی خوش باورانه دلنگیز مفرد از خود سخن میگفت. همان حساسیت تبناک و تناسان و گلگزار پارهی جانهای اتریشی در او بود. نازان و اندکی هم نالان، چیزی که لطف جوانی اون همه رو باز می‌خرد. سرودش ترجیع بندی مداوم بود با محبتی سوگمندانه و اون بلبلی بود که از خواندن باز نمی‌ایستاد ولی در همان حال گوش به نوای خود داشت. قلبش خون می‌ریخت و او بر قلب خود می‌گریست. حتی آن که او بیشتر از خود دوستش می‌داشت باز خود بود که او در وی دوست می‌داشت، همچون پشواکی زنده و پاسخی که نوای نازکش رو می‌گرفت و ادامه می‌داد. سرود ژرمن استوارتر بود، نغمش بیان که در هم بشکند یک نفس می رفت. نوای صریح آن با سرایش ها و تحریر ها آذین نمی گرفت. بر خود مسلط بود، کمتر از خود حرف می زد. از حال خود چیزی، تقریبا چیزی نمی گفت، زیرا به دوست می اندیشید و می ترسید که او رو به تشویق در اندازد. ولی این نامه ها پر بود از پرسش هایی درباره سلامت دوست، درباره بهداشت او، درباره رفتار او با رؤسا و همقطاران. ژرمن دلداریش می داد، راهنمایی می کرد، آرامش می بخشید. هرگز از تکرار اندرس‌های مهرامیز و پرشکیب و مؤکد خود با آن بچه بزرگسال که به گفته‌هایش بیش از نیمی گوش نمی‌داد خسته نمی‌شد. این اصرار پر وسواس اندکی مسخره می‌نمود ولی برای این طبع شوخ بی‌تفاوت بود که بر او بخندد. و اگر آنت به هنگام خواندن نامه او لبخند می‌زد، از آن رو بود که وسواس‌های خود رو در این مرد باز می‌یافت. آن عاطفه مادری قلبی رو که در نیاز مضطربانه خیش برای حمایت کردن حتی اندازه نمی‌شناسد، اون در این دو جوان آن سرشت جاودانه زن رو که در هر کسی هست کشف می‌کرد، سرشتی که تربیت آن رو در مرد خفه می‌کند و مرد از اعتراف بدان سرخ می‌شود. آنت از آن برقت می‌افتاد زیرا پاکی آن رو باز می‌شناخت. هیچ چیز دردآلود، روشنایی بلور، سودایی، همچنان طبیعی و همچنان محتوم که قانون جاذبه، دو جان، دو جهان که مدارهایشان به گرد خورشید همچون ریسمانی به دست ریسمان تاب در هم پیچیده است، دو تنهایی که به هم میآمیزند تا ایغایی درست کنند و نفس بکشند، تنهایی کسی که از گله آدمیان هیچ سر در نمی آورد، در جنگل بوزینه‌ها و ببرها سرگشته میماند و فریاد کمک برمی‌دارد، تنهایی کسی که همه چیز میفهمد بیش از آنچه باید میفهمد، به هیچ چیز دلبسته نیست، هیچ کس به دور دلبسته نیست و اگر یک تن، تنها یک تن برای بود و وجود خود به دور نیاز داشته باشد، همین ارزش نجات بخشی به زندگی او میدهد. نجات دهنده نجات میدهد و خود به دست آن که نجاتش میدهد نجات مییابد. ولی این و آن چه شد که این پناهگاه را در آغوش زن نجستند؟ در آغوش آن کس که طبیعت به ما ارزانی داشته تا موج سوزان آرزوها و شکنجه های خود را در او بریزیم، یا که آرزوها و شکنجه های خود را با آن خود بیامیزیم. این رازها، این راز آنهاست. آنت به زحمت جز اندکی از آن رو نمیتواند ببیند. در فرانس این از دوریست، از ترس است. در ژرمن شاید یک سرخوردگی زودرس است، کینه است و او در میان همقطاران سنگرهای جنگ تنها کسی نیست که با چنین احساسی سر و کار دارد. در هر دویشان این غریزه راستین یا دروغین ولی زورمند که زن جهانی متفاوت ژرمن برای آنت احترامی محبت آمیز دارد با او راز دل میکند. ولی آنت بدین فریب نمیخورد. او با آنت از آن رو راز دل میگوید که آنت تنها کسی است که او میتواند در دسترس داشته باشد. از درستکاری آنت در خدمت به خود مطمئن است ولی یقین ندارد که درکش میکند. آنت حدس میزند که بسا اوقات سخنانی که ژرمن به وی میگوید برای وی نیست، بلکه از فراز سرش به سوی دوست نادیده میرود و هنگامی که آنت نامه هایشان را میخواند، اختلاف هماهنگی ها را میان گفتگوهای خود با ژرمن که کنترپوانیست با زمینه های مختلف که صمیمانه به هم بافته شده است و آن آهنگ دو صدایی دوستی موزون که در آن هر نوت با هارمونیک های خود یک سازش برادرانه برمی انگیزد می سنجد. از آن احساس سبکباری می کند. ساعت هایی هست که در آن شخص از شنیدن یک کنسرت زیبا بیشتر لذت می برد تا از آن که خود در اجرای آن شرکت داشته باشد. با این همه آنت بیان که خود متوجه باشد در آن شرکت می‌جوید، زیرا در روز که آن دو صدا به هم می‌رسند او دیرک درون بیومان است. خانواده دوشاوان نمی‌خواست از این مبادله اسرارآمیز اندیشه‌ها با خبر باشد و این اندیشه‌ها در پرده پیکی که می‌آمد و می‌رفت دست به دست می‌شد. چشمان کاونده پسرک ملول 7 ساله که می‌پایید و به فکر فرو می‌رفت از مبادله این مکاتبات بو برده اما چیزی از آن نگفته بود. او خود یک زندگی نهفته داشت که چیزی از آن با بزرگتران در میان نمی‌نهاد. بیان که بفهمد همه آنچه را که می‌دید در خاطر خود ثبت می‌کرد و روی آن داستان‌های غریبی بنا می‌نهاد. می‌پنداشت که میان آنت و ژرمن داد و ستد عشقی نهفته و چون خود مجذوب این زن مبور بود که با خود روشنایی به درون خانه می‌آورد، درد شگرفی از آن در دل احساس می‌کرد. از آنت بدش می‌آمد، با خشم دوستش می‌داشت. خانم دوسجی شوان با بزرگمنشی چشم برمیگرداند، نمیخواست چیزی بداند. خانم دوماروی به راستی چیزی نمیدانست. جان پاکبازش هرگز ممکن نبود گمان بد به چیزی ببرد که درک بیچونه چرایش از وظیفه او رو به محکوم کردنش وامی داشت. بیش از آن به ژرمن عرج میگذاشت که باور داشته باشد که او نیز مانند خود وی قلب خود رو در پای توقعات انحصار جویانه میهن فدا کرده. با این همه او نزدیکتر از همه کس به درک لذت آمرانه این پیوندهای دوستی بود، ولی ژرمن چگونه میتوانست جرأت کند و در برابر این خانم که از آنچه دوست میداشت محروم گشته بود و به هیچ گلهی پارسایانه درد خود رو و رضای خود رو در پای خدای خیش می‌نهاد، حق خود رو به یک چنان دوستی مطالبه کند. خانم دوشوان مادر ژرمن تنها کسی بود که بر راز او آگاه بود، نتوانست بودن آن رو در او از او پنهان ندارند. مادر میدیدش که نامه هایی مینویسد و میخواند. خود او راز پوشانه نگه دارنده آن نامه ها بود. نمی توانست تاییدش کند نه نکوهش. پسر بزرگسال خود رو میدید که بیماری بنای هستیش رو ویران می کرد. دیگر از قضاوت سر باز می زد. می خواست که دست کم پسرش از این یگان شادی برخوردار باشد. از آن بر خود می لرزید که مبادا این راز برملا شود و میان بیمار و دیگر افراد خانواده ستیزه‌ای درگیرد که در آن قلب او از دو طرف به یک اندازه لگدمال گردد. زیرا از یک سو می‌اندیشید که حق با خانواده است، اما از سوی دیگر پسرش بود، قانونی است و چیزهایی فراتر از قانون. خانم دوسجی شاوان هم هرچند که سازش ناپذیر بود، باز بیان که بدان اعتراف کند این حق ممتاز رو که با نص قانون معارضه دارد به رسمیت می‌شناخت. او خواهر بود، مرگ رو بر چهره ژرمن می‌دید و در برابر مرگی که فرا می‌رسید دم در می‌کشید. امکان نداشت که نداند چیزی رو از او پنهان می‌دارند، ولی خود چنان رفتار می‌کرد که آن چیز بر او پوشیده بماند. پیش از دخول به اتاق بیمار از سر احتیاط بلند حرف می‌زد تا فرصت آن باشد که نگذارند چیزی رو که نمی‌بایست دیده شود ببیند. رنجش او از آن بود که رفت و آمدش در آن خانه بیشتر می‌شد و او چیزی از آن نشان نمی‌داد مگر رفتاری سرد و یخ‌بسته، بیان که هرگز پا از جاده ادب محض بیرون بگذارد. و همین در میان دو زن که هر دو آنقدر دانا بودند که بدانند نگفتن چه معنی دارد کافی بود. دیگران آنت رو مسئول ماجرایی می‌دانستند که در آن او آلتی بیش نبود و این رو آنت بیان که خم به ابرو بیاورد میپذیرفت. تنها برای ژرمن بود که او به خانه میآمد، باقی یکسان بود. اما آنچه برایش یکسان نبود پی بردن به ناتوانی خود در یاری با آن دو دوست بود. نامه های زندانی یک بار قطع شد، یک بیماری واگیر در اردوگاه پاره این دستورهای تنبیهی چندین هفته همه این مکاتبات رو متوقف ساخت. این سکونت نگران کننده تب بیمار رو بالا می برد. پس از یافتن چشمه دوباره گم کردنش تشنگی رو سخت‌تر می نمود. ژرمن خشک و سوزان همچون بیابان شده بود. آنت رو هر روز با نگاهی طلبکار و خشمگین پذیره می شد. از اون که انتظارش رو بر نمی آورد از اون دلتنگ بود. این تحریک روحی بیماریش رو شدت بخشید و بیماری به نوبه خود بر تحریکش افزود. پس از یک دوره سکون ظاهری که پنداشتی اثر مسمومیت گاز در او متوقف شده، بار دیگر با نیروی بیشتر در کار آمد و به اندامهای درونی حمله برد. پس از چند روز بهبود گونه ای فریبنده بیماری ناگهان شدت یافت و هرگز ممکن نشد دانسته شود که زاییات آن متوجه کدام سو خواهد گشت، زیرا بیماری اشکال گوناگونی به خود می گرفت و هنگامی که گمان می رفت در یک نقطه واپس زده شده از نقطه دیگر سر بر می آورد، آتش درون خانه رو می خورد. از بیرون شعله های آن را که بیرون می زند خاموش می کنند، ولی تنها هنگامی به کانون آتش سوزی می رسند که خانه ویران شده باشد. از آن پس بر همه مشهود گشت که نمی توان چاره کار کرد. ژرمن این رو بهتر از هر کسی می دانست. نیروهایش در نبرد با دشمن نهفته فرسوده می شد و حس می کرد که شکست خورده. در این پیکار بیهوده خلق و خویش تغییر یافت. بیمار که خود را جمع کرده در حال دفاع مداوم است، دیگر ملاحظه دیگران ندارد. خودخواهیش یاریگر اوست. دیگر جز به خود و بیماری خود و آرزوی خود نمی اندیشد. در این شبها که ژرمن گویی بر تل هیزم افروخته شاهد زبان کشیدن آتش بود، آرزوی دیوانوار به دیدن دوست پیش از آن که خود به تمامی بسوزد در او سر برداشت. مادرش با بیمیلی میگذاشت که آنت به اتاق وارد شود، زیرا خود بیمار چنین طلب میکرد، ولی چندان دیگر با هم حرف نمیزدند. دیدارشان در توقفی خاموش میگذشت. وقتی که آنت وارد میشد چشمان ژرمن در او میکاوید، سپس با سرخوردگی خاموش میشد و همه نیرویش بر رنج او تمرکز مییافت. حالت بیهوده میکوشید که توجهش رو از آن منصرف بداند. هیچ چیز علاقی درش بر نمیانگیخت. آنت در فسط گفته خود از سخن باز ایستاد، ولی پس از آنکه حضور خود رو بیفایده حس کرده میخواست برخیزد و برود، ژرمن به اشارهی با سرزنشی سخت او رو نگه میداشت و این سرزنش رو آنت نمیتوانست ناروا بداند. خود رو بدان متهم میکرد که امیدی رو پیش چشم ژرمن به جلوه در آورده که قادر به برآوردنش نیست. یک روز آن دو با هم تنها بودند. مادر پزشک شو که یک بار دیگر خواسته بود فریبش درد مشایعت میکرد. ژرمن دست آنت رو گرفت و گفت کارم تمام است. آنت در پی اعتراض برآمد. ژرمن تکرار کرد کارم تمام است، خودم میدانم، میخواهم ببینمش. آنت حرکتی به دلسردی کرد. ژرمن مجال سخن گفتن برایش باقی نگذاشت، به تون خویی گفت میخواهم. آنت گفت ما که باشیم که بتوانیم بخواهیم. این شمایید که همچو چیزی میگویید شما. آنت به ناتوانی سر فرود آورد. ژرمن با بدخواهی زمختی ادامه داد که اون همه ادعاهایتان، آن لاف و گزاف زنانه تان، پس دروغ میگفتید. آنت از خود دفاع نکرد، گفت دوستی می نوایم، من هر کار که بگویید خواهم کرد، ولی چه کار؟ با کدام وسیله؟ گفت پیدایش کنید، نباید بگذارید که من او رو ندیده بمیرم. گفت شما نخواهید مرد. گفت من میمیرم، در برابر مرگ من سرکشی نمی کنم، کارش نمی توان کرد، قانون همین است، ولی حماقت آدم ها رو من نمی پذیرم. او آنجاست، نزدیک من، او تنها دوستم و من نخواهم توانست ببینمش و دستش رو لمس کنم، برای آخرین بار در آغوش بگیرمش. این یک دیوانگی غیر طبیعی است. آنت خاموش بود. با آن هزاران بدبختی میاندیشید که دستهایشان رو به سوی یکدیگر دراز میکردند. از پیشخان قصابی، سنگرها که زندگیشان در آن قطره قطره میچکید، به سوی خانه های دور دستشان که در آن استراب محبوبانشان در پی بیخوابی بسترهای تنهایی قلت و قلت و قلت میزد. ژرمن گویی در دل او خواند، گفت بگذارید دیگران سر فرود بیاورند، ولی من نه، من یک زندگی بیش ندارم، آن هم دیگر لحظه‌ای بیش نیست، من نمیتوانم صبر کنم، آنچه که حق من است میخواهم. آنت با قلبی فشرده همچنان خاموش بود. دستهایش به دلسوزی میکوشید تا بیمار رو آرام کند. ژرمن با خشم کنارش زد و پشت به او کرد. آنت بیرون رفت، ولی هنگامی که فردای آن روز پس از یک شب که به تفکرات تبالود گذشت باز به نزد ژرمن آمد، بیمار رو در حال یافت که بی حرکت با صدای غمزده و آرام و آرامشی دلفشارتر از خشم دیروز به او گفت: عوض میخوام از شما، دیوانه بودم، از عدالت، از حق خودم حرف میزدم، عدالتی در کار نیست و من هیچ حقی ندارم. بدا به حال کسانی که از پا میافتند، کاری جز این ندارند که رویشان رو بر زمین فشار دهند و دهانشان را پر از خاک کنند تا فریادشان خفه شود. کرم زیر پایی که لهش می کند پیچ و تاب می خورد. از حماقت دیگر خاموش می شوم و مقاومت نمی کنم. آن دست خود رو بر پیشانی عرق نشستش گذاشت و گفت: نه، باید مقاومت کرد، هیچ چیز هنوز از دست نرفته. من دمی پیش پزشکتون رو دیدم، به مادرتان توصیه می کردم که شما رو به آسایشگاهی در سوئیس بفرستد. اینجا هوایش پرملایم و ولرم و مرطوب است، کم خونی می آورد. فضای روحیش هم کمتر از آن ناتوان کننده نیست. انسان هر کار بکند باز در سرایت عفونت جنگ است. آنجا در هوای کوهستان و در فراموشی که گلش در قله‌ها می شکفت شما بهبود پیدا می کنید. پزشکی رو به من گفت. دروغ است. بله، به من همین رو گفت، چون میداند که کارم از دست رفته، میفرستادم که در جای دوردستی بمیرم. او از خودش رفت درد سر میکند، ولی من میگویم نه، من همینجا خواهم مرد. آنت میکوشید که او رو مجاب سازد، ولی او تکرار میکرد نه، و دیگر در مقاومت لجوجانش فرو رفته، دندان فشرد و از سخن گفتن امتناع نمود. آنت روی تخت خم شد و با لبخندی غمگین گفت: به خاطر اوست؟ بله، من اگر از فرانسه بیرون بروم باز از او دورتر خواهم بود. آنت گفت: کس چه میداند؟ چی؟ آنت بیشتر خم شد و گفت: اگر برعکس این وسیله‌ای باشد که به اون نزدیکتر بشوید چه؟ ژرمن مچ دو دستش رو گرفت و همچنان خمیده نگهش داشت و گفت: چه میگویی؟ آنت خواست خود رو رها سازد، ولی ژرمن دست از او بر نمی داشت. نفسشان به هم میآمیخت. باید به سوئیس رفت، قبول کنید دوست من، حرف بزنید، توضیح بدید، ببینم چه میگویید. آنت در وضعی ناپایدار روی پشتی خم شده، دو کف دستش رو برای آنکه نیفته بر پیکر بیمار تکیه داده بود. با صدای آهسته و شتاب زده گفت: گوش کنید، همچون مطمئن هم نیست، همینقدر یک احتماله، شاید بیجا باشه که من این رو به شما بگم، ولی سعی خودم رو میکنم، حاضرم همه چیز رو به خطر بندازم. ژرمن مچ دستاشو فشرد و گفت: بگویید. دیشب من فکر کردم و در آمدن به اینجا وقتی که شنیدم از مسافرت به سوئیس حرف میزدن، گفتم اگر او بتواند فرار کند جرمن آنت رو در آغوش فشرد. آنت چهره به چهره جرمن روی تخت افتاد. جرمن دیوانه‌وار به هر جایی که رسید بوسه داد و چشمانش بر بینی بر گردن آنت. از حیرت زدگی چند ثانیه‌ای طول کشید تا توانست حرکتی به خود دهد. در کنار تخت لغزید و به زانو افتاد و سرانجام برخاست. جرمن بر آنچه می‌کرد آگاهی نداشت. روی ملافه‌های نامرتب خود هندکی بلند شد و فریاد می‌زد: شما فرارش خواهید داد. برایم او رو به سوئیس خواهید آورد. ساکت. جرمن خاموش گشت. هر دو منقلب بودند. نفسی تازه کردند. وقتی که آنت توانست از نو حرکت کند و حرف بزند به او اشاره کرد که دراز بکشد. جرمن فرمان برد. آنت ملافه‌ها و پشتی رو مرتب کرد. جرمن با سر به راهی با آنکه با سر به راهی بیان که حرکتی بکند می‌گذاشتش که به کار خود برسد. پس از پایان کار آنت در پای تخت نشست و هر دو با از یاد بردن اون چه گذشته بود، راستی که پای این در میان بود، راستی که پای آن در میان بود، بار دیگر آهسته به نقشی که در اندیشه‌شان سر برآورده بود پرداختند. آنت به پاریس رفت. دوست سابق خود مارسل فرانک رو دید که اونیفرم بس زیبایی به تن راست کرده بود.